با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
قربان شما. بله داشتیم ادامه میدادیم تکلمه زندگی نامه آرسن میناسیان رو به قلم دکتر علی بهزادی، با اجازتون.
خواهش میکنم.
یک روز زنی که ظاهری محترم داشت به داروخانه آرسن رفت و نسخه‌ای به شاگرد آرسن داد برایش بپیچد. شاگرد داروها را تهیه کرد و به زن گفت پول دوا می شود 75 تومان. آرسن مشغول کار خودش بود. با شنیدن این حرف متوجه زن شد. دید ناراحت است ولی عجله‌ای برای گرفتن دارو از خود نشان نمی دهد. شاگرد یک بار دیگر به زن گفت دارویش حاضر است. زن که خیلی ناراحت به نظر می رسید با صدایی گرفته گفت ببخشید آقا، پولم را گم کردم، دارو را نمی برم. همینجا می خواست از داروخانه خارج شود که آرسن او را صدا کرد. خانم بفرمایید، پول شما گم نشده. اول که آمدید 100 تومانی به من دادید. بفرمایید این داروی شما، این هم 25 تومان بقیه پولتان. آرسن فهمیده بود آن زن پول کافی برای دارو همراه ندارد. یک زن روستایی که بچهش مریض بود نسخه‌ای به داروخانه آرسن آورد تا بپیچد ولی پول نداشت. به شاگرد داروخانه گفت ممکن است این نسخه را بپیچید بدهید من بعداً پولش را بیاورم؟ شاگرد داروساز معطل مانده بود چه بگوید. آرسن که حرف زن را شنید نسخه را گرفت، دواها را حاضر کرد، یک اسکناس 50 تومانی هم لای نسخه گذاشت، به دست زن بینوا داد، گفت بگیر خانم، این هم برای غذای رژیمی بچت. آرسن در جوانی به قزوین رفت و در یک داروخانه به کار مشغول شد. با دختر داروساز ازدواج کرد ولی بعدها تصمیم گرفت به رشت برگردد. پدرزن او به شنیدن این خبر گفت برو تا از شر وجود تو راحت شوم. آنقدر دوای مجانی به مردم دادی که مرا دچار ورشکستگی کردی. امیدوارم خودت روزی صاحب یک داروخانه بشوی، ببینم با مشتریهای خودت همینطور رفتار میکنی. آرام پسر آرسن به دنبال این سخن گفت او نمیدانست پدرم از مال خودش بیشتر گذشت میکند. او چندین بار ورشکست شد. وقتی هم مرد از دارایی های دنیا تنها ارثی که به جا گذاشت من و مادر و خواهرم بودیم. همسر آرسن هم با 54 سال اقامت در رشت چنان رشتی اصیلی شده بود که اجازه نمیداد کسی درباره رشت صحبتی نابجا کند. پسرش که چنین میدید میگفت مادر، اصطلاح کاتولیک تر از پاپ یعنی همین، تو از رشتی ها هم بیشتر درباره رشت تعصب پیدا کرده ای. آرسن پشه ها را نمی کشت. در رشت مرطوب و سبز و خرم و پرسبز و گیاه پشه فراوان است، اما عجیب اینجاست که پشه ها هم آرسن را نمی زدند، در حالی که در خانه همسرش و دخترش از نیش پشه ها آرامش نداشتند و فریادشان از پشه و از پشه نوازی آرسن بلند بود. ادعای معجزه نمی کنم ولی این عین حقیقت بود، اما چرا اینطور بود نمی دانم. از خصوصیات ارزشمند آرسن میناسیان آن بود که رازدار بود. هر کار نیکی که می کرد مکتوم نگه می داشت. اغلب افراد با آگاهی از این خصلت مهمترین اسرار خود را به او بازگو می کردند. او می شنید اما هرگز کسی از او چیزی در این باره نمی شنید. از دیگر صفات بارز آرسن این بود که در اشخاص حس تعاون به وجود می آورد. در جسم نحیف او چنان نیرویی بود که می توانست سخت ترین افراد را به سوی نیکوکاری بکشاند. آن همه تأسیسات درمانی، خانه معلولان و خانه سالمندان را او با کمک افراد نیکوکار ساخت. یک روز آرسن به سردخانه بیمارستان پورسینا در رشت رفت. به محض ورود به سردخانه گفت: من در اینجا احساس زندگی می کنم. در میان این مرده ها یکی باید حیات داشته باشد. اول کسی به سخن او توجه نکرد، اما بعد دکتری آمد. همه جسدها را معاینه کردند. دیدند در وجود یک دختر بچه 3-4 ساله روستایی که به دنبال تصادف مرده اعلام شده بود، آثاری از حیات دیده می شود. بچه را بیرون آوردند. پس از مدتی مراقبت کودک به زندگی بازگشت. بعضی از حاضران خواستند به آرسن نسبت معجزه بدهند، اما او از این سخن سخت ناراحت شد. گفت: اگر کاری کردم از روی حس ششم بود، نه چیز دیگر. این ماجرا را که در نوشته‌های همشهری و دوست خانوادگی دوران دبستان او دیده بودم، از آرام میناسیان هم پرسیدم: آیا این حقیقت دارد؟ در پاسخ من صادقانه گفت: بعضی از افراد آنقدر نسبت به پدرم اعتقاد پیدا کرده بودند که هر افسانه و اسطوره‌ای را درباره او می‌پذیرفتند، اما خود او هرگز این حرف‌ها را قبول نمی‌کرد. او یک انسان عادی بود. انسان‌های عادی کارشان معجزه کردن نیست. آنها فقط محبت می‌کنند. شاید باشند کسانی که محبت را هم یک معجزه بدانند. درباره معجزه محبت زیاد شنیده‌ایم. در رشت برف کم می‌بارد، ولی وقتی ببارد زیاد می‌بارد. برف‌های چند متری کوچه‌ها را با دیوارهای بلند اطراف همتراز می‌کند. البته چون این وضعی به ندرت پیش می آید، ولی پیش می آید. سالها قبل از این در یک شبانه روز در شهر رشت حدود 2 متر برف بارید. مدارس تعطیل شد، ادارات تعطیل شد، کسب و کار تعطیل شد، عبور و مرور وسایل نقلیه متوقف شد. در چون این وضعی بهترین کار آن بود که همه در خانه بنشینند و منتظر آب شدن برف بمانند. همه یا دست کم بیشتر کسانی که الزام و اجبار نداشتند که از خانه خارج شوند، اقامت در اتاقهای گرم را به خروج از خانه و عبور از کوچه خیابانهای سرد و پربرف ترجیح دادند. آرسن از این گروه راحت طلب نبود. دائما تکرار میکرد: من باید بروم. من دیگر نمیتوانم در خانه بمانم. حتما این برف عده‌ای را گرفتار کرده است. همسرش گفت: آسایشگاه‌ها که کارشان مرتب است، غذا و وسایل گرما در آنجا برای چند روز هست. دکترهای کشی کم حضور دارند. تو دیگر چرا می‌روی؟ آرسن گفت: من چه می‌دانم؟ شاید در کوچه خیابان‌ها انسان درمانده‌ای در برف گیر کرده باشد. شاید بیماران تازه‌ای احتیاج به کمک داشته باشند. شاید خانه‌ای بر سر خانواده پرجمعیتی فرود آمده باشد. این حرف‌ها همسر و فرزندان آرسن را قانع کرد یا نکرد، برای آرسن فرقی نمی‌کرد. او از قبل خودش را قانع کرده بود که باید همیشه در پست خدمت به هم نوع حاضر باشد. از خانه بیرون رفت. در میان برف انبوه به زحمت خودش را جلو می‌کشاند. کوچه‌های تنگ و پیچ در پیچ رشت جایی بود که بیشتر باعث نگرانی آرسن می‌شد. در نیمه راه کوچه‌ای در قسمت فرو رفتگی سردر عمارتی که 2 سکوی بلند در 2 طرف آن ساخته شده بود، صدای ناله‌ای به گوشش رسید. مردی در روی سکو در زیر 1 متر برف مچاله شده بود. آرسن برف را از سر و روی مرد کنار زد و کمی دست و پایش را مالش داد تا گرم شود. آن وقت با زحمت پیرمرد بی‌حال و یخ‌زده را کول کرد. با آن ریه های خراب هنهن کنان به سوی آسایشگاه به راه افتاد. پس از طی مسافتی 3 مرد جوان و قوی هیکل که برای پاروکشی در شهر به راه افتاده بودند، چشمشان به این دو بینوای یخزده افتاد. یکی از آنها گفت اشانه بدین عبر فدرون کویاشون دریدی، اینها را ببین در میان این برف کجا دارند میروند. دیگری نگاهی به آنها کرد و گفت آن کی موسیو آرسنه، این که موسیو آرسن است. اولی گفت خب چی بکنیم؟ سومی هم که آرسن را میشناخت گفت جغلان پس شیمی غیرت کو، بشیم اشانه کمک بکنیم. بچه ها پس غیرت شما کجا رفت؟ برویم به آنها کمک بکنیم. و آن سه جوان با غیرت این دو مرد یخزده را که یکی بیرمق و دیگری بیحال بود به آسایشگاه رساندند. در آنجا پرستاران بیش از آن که نگران حال پیر مرد ناتوان باشند به فکر جان آرسن بودند. هوای یخزده با ریه های بیمار رابطه خوبی ندارد، اما آرسن در حالی که رمق در تن نداشت به دکترها و پرستارها تأکید میکرد اول به پیرمرد برسند. به یاد نمی آورم این را در قسمت اول شبه خاطرات نوشتم یا نه، اگر نوشتم دوباره به دوباره خواندن می ارزد. چندی قبل زنی گیلانی به رادیو رشت به قسمت خدمت به هم نو تلفن کرد، گفت کمی دورتر از کوچه ما زنی مریض تنها گرسنه بدبخت و بینوا بدون بالا پوش کافی در اتاق یخزده در میان شپش و حشرات میلولد. گوینده خوشقلب رادیو در جواب گفت خانم خیلی متاسفم، این کار به قسمت ما مربوط نیست، ما برای آن زن هیچ کاری نمیتوانیم بکنیم، موفق باشید خانم مهربان. زن تند و صریح جواب داد می دانستم شما هیچ کاری نمی توانید برای آن زن بینوا بکنید، ولی این را بدانید اگر آرسن ارمنی زنده بود وقتی چون این پیامی را به او می دادم بلا فاصله می آمد این زن را کول می کرد و به آسایشگاه می برد، از او نگهداری می کرد. آرسن ارمنی آخر تو چگونه موجودی بودی؟ مونتسکیو نویسنده و فیلسوف بزرگ فرانسوی با دیدن یک ایرانی در پاریس گفته بود چگونه می شود ایرانی بود؟ اگر تو را می دید حتما جملهش را اصلاح می کرد و می نوشت آخر انسان چگونه می تواند آرسن بشود؟ زنده یاد آیت الله ضیاءبری بحرالعلوم، روحانی پاک دامن، پاک دل، مهربان و خدمتگزار مردم که در آن سالها در رشت میزیست، علاقه عجیبی به آرسن میناسیان داشت. آرسن میناسیان هم صادقانه به او ارادت میورزید و بیچون و چرا از او حرف شنوی داشت. آیت الله ضیاءبری از پشتیبانان پر و پا قرص آرسن در خدمات صادقانش بود و در این راه از هیچ تهمتی نمی هراسید. از آیت الله بحرالعلوم روایت‌های زیادی درباره آرسن در میان مردم رشت دهان به دهان می‌گردد. من بعضی از آنها را در اینجا می‌آورم. از آیت الله بحرالعلوم روایت است که می‌گفت شبی حضرت معصومه سلام الله علیه را در خواب دیدم. خطاب به من فرمودند قدر این همشهری ارمنی خودتان را بدان. و من از آن شب این دستور را آویزه گوش کردم. میگویند روزی در مورد پول یا کالایی که قرار بود بین نیازمندان رشت تقسیم شود، عده‌ای از تجار به آیت الله بحرالعلوم مراجعه کردند. او گفت اگر می‌خواهید عادلانه تقسیم شود، بدهید آرسن ارمنی قسمت کند. در مجله گیلاوا چاپ رشت خواندم روزی عده‌ای حضور آیت الله ضیاءبری رسیدند تا درباره پرداخت زکات مشورت کنند. آیت الله جواب داد تا وقتی که آرسن در رشت هست چون این سوالی مورد ندارد. یک روز در یک اجتماع نیمه مذهبی مانند مجلس ترحیم آرسن میناسیان حضور داشت. چای آوردند. میناسیان کمی از آن خورد، اما وقتی مشاهده کرد عده‌ای از اطرافیان او قیافه‌ای ناراضی به خود گرفتند، از نوشیدن بقیه چای خودداری کرد. میگویند آیت الله ضیاءبری که در کنار آرسن نشسته بود متوجه ماجرا شد. بلافاصله استکان چای آرسن را برداشت، و لاجرعه سر کشید. آرسن همواره در ماه‌های محرم و سفر در مراسم مذهبی مسلمانان شرکت می‌کرد. مردم رشت که از صفای باطن این ارمنی آگاه بودند، اغلب همین که او را می‌دیدند برایش صلوات می‌فرستادند. برای خداجویان همه پیروان راستین ادیان الهی رهروان وادی محبت هستند. پایان کلام. چندی قبل بار دیگر چند تن از جوانان رشت به دیدن من آمدند. هم امیدوار به نظر می رسیدند، هم خشمگین. خشمشان از این بود که روزی به آسایشگاه معلولین رشت رفتند، دیدند عکس آرسن میناسیان را از آنجا برداشتند. با تعرض علت را سؤال کردند. جواب هرچه بود لابد برای اداره کنندگان جدید آسایشگاه قانع کننده بود، اما جوانها را قانع نکرد. رفتند عکس آرسن را از گوشه انبار برداشتند و در کنار دوست و همگامش آیت الله زیابری نصب کردند. گفتند جای عکس آرسن میناسیان اینجاست، نه در گوشه انبار. تعدادی از جوانان مسلمان و با احساس رشد مدتی است می‌کوشند از مقامات رسمی مذاهب مختلف مسیحیت عنوان شایسته برای آرسن میناسیان بگیرند، مانند قدیس سنت یا مسیح گیلان که پیشنهاد عده است، سایه مسیح که ظاهرا روزنامه ارمنی زبان آلیک که در تهران چاپ می‌شود پیشنهاد کرده است. جوانان مسلمان رشتی همگام با آنها تنی چند از جوانان ارمنی شهر به اسقف اعظم ارامنه ایران، به رهبران مسیحیان جهان، به شورای کلیساهای بین المللی در ژنو، حتی به پاپ اعظم نامه نوشتند و تصمیم دارند تا آخر جریان را پیگیری کنند. آرسن میناسیان 30 سال قبل با دیدن اشک یک سرهنگ که نمیتوانست هم کار کند هم به تنهایی از مادر پیر و معلولش در خانه نگهداری کند، به فکر تأسیس نخستین خانه سالمندان ایران افتاد و در راه رسیدن به هدف با کمک نیکمردی چون دکتر حکیمزاده گیلانی مدیر کل بهداری گیلان در آن سالها و مردم خیرخواه گیلان، نخستین خانه سالمندان و معلولان ایران را در گیلان ساخت. دکتر حکیمزاده همون کسی است که خانه سالمندان کهریزک را هم در تهران بنا نهاد و با همسر مهربانش سالها به خدمت سالمندان پرداخت. هم اکنون آرامگاهش در همان محل مورد تعظیم و تکریم انسانهای نیک و بشردوست ایران است. زمانی که مشغول نوشتن این قسمت بودم، شنیدم آرسن در آن سالها به محض آن که متوجه می شد بعضی از سالمندان آسایشگاه قدرت نگهداری قبض خود را ندارند و بی اراده خودشان را آلوده می کنند، قبل از آن که پرستاران متوجه آنها شوند به سرعت خودش را به آنها می رساند و به نظافت آنها می پرداخت. در این وضع او حال قهرمانی را داشت که موفق شده در مسابقه بزرگ خود را قبل از حریفان به هدف برساند. آری جوانان عزیز، که وجودتان سرشار از احساس است، شما می توانید با نوشتن درباره کارهای او، با زنده نگه داشتن یاد او در خاطره ها و با پیروی از سیره او نام آرسن ارمنی، داروساز تجربی شهر رشت را به عنوان یکی از بزرگترین نیکان جهان جاودان سازید. در آن صورت عناوین خود به سوی آرسن خواهند آمد. توضیح یک نکته. خاطره هایی که پس از چاپ شرح زندگی آرسن میناسیان در قسمت اول شبه خاطرات به دستم رسید، میبایست در شرح حال اصلیش بیاید، اما چون قسمت دوم کتاب زودتر برای چاپ آماده شد، دریغم آمد نگارشان به طول بیانجامد. در هر حال این خاطره های مؤثر را از آن مرد بزرگ در این کتاب به امانت می‌گذارم. امیدوارم در چاپ های بعدی در شرح حال اصلی آرسن میناسیان آورده شود. خب اینجا زندگی نامه، یعنی در واقع تکلمه زندگی نامه آرسن میناسیان به پایان رسید. اجازه بدید بریم سراغ حبیب یغمایی.
بله شاعر.
صفحه 605. حبیب یغمایی مدیر مجله یغما، معلم، مترجم، شاعر، نویسنده، محقق، استاد دانشگاه، روزنامه‌نگار، دارنده درجه دکترای افتخاری در رشته ادبیات و علوم انسانی از دانشگاه تهران. زندگانی فرزند کبیر. حبیب یغمایی فرزند کبیر بود. تا روزهای پایانی عمر به کویر و روستای کوچک خور که در سال 1280 خورشیدی در آنجا چشم به جهان گشوده بود و به واحه های اطراف کویر نمک ایران مانند جندق و بیابانک عشق می‌ورزید. پدر حبیب حاج اسدالله منتخب السادات نام داشت. از خانواده علم بود. یغمای جندقی شاعر معروف قرن 13 هجری از خیشان حبیب بود. او به این خیشاوندی نازش می کرد. در زادگاهش مدرسه و مکتبی نبود. ناچار در سال 1285 در 5 سالگی برای تحصیل عازم دامغان و شاهرود شد. سپس به تهران رفت. در مدرسه دارالشفا درس خواند. آنگاه در مدرسه‌ای که فرانسویان به نام آلیانس در تهران تأسیس کرده بودند به تحصیل پرداخت. این مدرسه که بسیاری از ادیبان معاصر در آنجا درس خوانده بودند بعدها شهرت دوران اول کار خود را از دست داد. حبیب یغمایی در سال 1301 شمسی در دارالمعلمین مرکزی دانشسرا به تحصیل پرداخت و در همان زمان همکاری با مطبوعات تهران را هم آغاز کرد. حبیب یغمایی با آنکه اهل ادب و فرهنگ بود در آغاز برای گذران زندگی ناچار شد در اداره تازه تأسیس شده آمار و ثبت احوال مشغول شود. این اداره به دستور سردار سپه تأسیس شد تا نام خانوادگی را که مقرر شده بود افراد برای خود انتخاب کنند به ثبت برساند و در ضمن جوانان 20 ساله مشمول را برای خدمت به اداره نظام وظیفه معرفی کند تا به خدمت اجباری بروند. حبیب یغمایی برای نخستین بار به عنوان رئیس اداره آمار و ثبت احوال به خور رفت. کار اصلیش را که معلمی و نویسندگی باشد از سال 1308 آغاز کرد. در آن سال حبیب یغمایی به عنوان رئیس معارف و اوقاف سمنان عازم آن دیار شد. شاید این شغل را بیشتر به آن جهت پذیرفت که خور و بیابانک و جندق جزء شهرستان سمنان شده بود و حبیب عاشق حرف این آبادی بود. در این زمان بود که در سفری به خور نخستین مدرسه آنجا را تأسیس کرد. حبیب یغمایی به کار مطبوعات علاقمند بود. در سال 1302 تقاضای امتیاز مجله یغما را کرده بود. سپس تقاضای مجله اندرز را کرد. ولی این مجله منتشر نشد. در این سالها او برای طوفان فرخی یزدی و نشریات دیگر مقاله می نوشت و شعر می گفت. حبیب یغمایی کار معلمی را از سال 1309 در مدرسه دارالفنون و مدارس معروف دیگر تهران شروع کرد و به تدریس زبان و ادبیات فارسی پرداخت. در این سالها حبیب یغمایی همکاری ارزنده‌ای را در زمینه ادبیات با محمد علی فروغی زکاء الملک آغاز کرد. او همواره از این همکاری به خود میبالید. فروغی پس از عزل از نخست وزیری در زمان رضا شاه تا هنگام نخست وزیر شدن مجددش پس از شهریور 1320 وقتش را صرف کارهای ادبی میکرد. کلیات سعدی و منتخب شاهنامه نتیجه این همکاری است که 13 سال به طول انجامید و به نوشته حبیب در خاطراتش برایش بسیار سودمند بود. کارهای مطبوعاتی و فرهنگی حبیب یغمایی در سالهای بعد از شهریور 1320 از این قرار است: سردبیری نامه فرهنگستان، مدیری مجله آموزش و پرورش، از انتشارات وزارت فرهنگ آن روزها یا آموزش و پرورش این روزها. حبیب یغمایی بزرگترین کار فرهنگی مطبوعاتی خود را در سال 1327 آغاز کرد. او با وجود مخالفت یاران همدم و همگامش مانند عباس اقبال آشتیانی که مجله بسیار ارزنده یادگار را بدون موفقیت در مدتی کوتاه منتشر کرده بود و مجتبی مینوی نویسنده و محقق معروف مجله ادبی تاریخی اجتماعی یغما را منتشر کرد و با پشتکاری کم نظیر آن را تا آخر به طور مرتب به دست علاقمندان تاریخ و ادب ایران و زبان فارسی رساند. مجله یغما در تاریخ مطبوعات ایران و در تاریخ ادبیات ایران جایگاه ویژه‌ای دارد و همیشه هم خواهد داشت. از کارهای دیگر حبیب یغمایی در سالهای بعدی ریاست اداره کل نگارش وزارت فرهنگ، تدریس در دانشسرای عالی و دریافت دکتری افتخاری ادبیات و علوم انسانی از دانشگاه تهران بود. اما مهمترین کار او که بزرگترین عشق زندگی او بود انتشار مجله یغماست که آن را در مدت 31 سال به صورت یک دائره المعارف ارزشمند ادبی تاریخی منتشر کرد. مجله یغما در اسفند ماه سال 1357 تعطیل شد. حبیب یغمایی در اردیبهشت ماه سال 1363 درگذشت. آشنایی با حبیب یغمایی. نخستین بار که نام حبیب یغمایی را شنیدم و تصویرش را دیدم سالهای قبل از سوم شهریور 1320 بود، در کتابی یا مجله‌ای. در آن کتاب یا مجله درباره شاعران معاصر مقالاتی نوشته شده بود با نمونه هایی از شعر آنها و تصویر گویندگان آن شعرها. عکس او را مردی پخته، از آنها که درباره‌شان می‌گویند سرد و گرم روزگار چشیده، نشان می‌داد. بیشتر پیر می‌نمود تا جوان. شاید هم به چشم ما نوجوانان آن روزگار پیر به نظر می‌آمد. بعد از شهریور 20 هم گاهی عکسش را در روزنامه‌ها و مجله‌ها می‌دیدم. به نظر من دیگر جوان نبود، پیر بود. ولی از آن پیرهای سالم با آن صورت بزرگ، اعضای صورت متناسب، سبیل‌های کلفت و چانه چهارگوش، مردی خوش قیافه بود. سالها گذشت. در سال 1332 من هم مانند او وارد کار روزنامه نویسی شدم. این بار او را از نزدیک دیدم. همچنان پیر و متین و پخته و سرد و گرم روزگار چشیده می نمود. 30 سال بعد از آن هم که آخرین عکسش را مجله آینده به مناسبت درگذشتش چاپ کرد، او همچنان مردی پیر، پخته و باوقار بود. آن عکس گویی به من می گفت که آن دوران 50 ساله چهره حبیب یغمایی تغییر زیادی نکرده است. یا همیشه پیر بود یا هرگز پیر نبود. در سال 1327 که مجله یغما منتشر شد دانشجوی حقوق بودم. به خاطر عشق به ادبیات مجله یغما را می خریدم و به اقتضای نوجویی خاص ایام جوانی یغما را که بیشتر مطالب آن درباره گذشته ها بود نمی پسندیدم. مجله ایدئال من مجله سخن دکتر خانلری بود که از دانش و هنر امروز یعنی آن روز سخن می گفت. اما با این همه یغما را مانند تمام مجله های ادبی که در آن زمان منتشر می شد می خریدم و در هر شماره آن چند صفحه خواندنی پیدا می کردم. بعد از 28 مرداد 1332 تا سالها از نظر حرفه اصلی هر دو روزنامه نویس بودیم، همکار بودیم. من یک مجله هفتگی عمومی و پرتیراژ منتشر می کردم. حبیب یغمایی مجله ماهانه ادبی تاریخی یغما را منتشر می کرد. با هم رابطه نزدیکی نداشتیم، فقط در مراسم و ضیافت‌ها یکدیگر را می‌دیدیم. من از روی عکس او که به وفور در مطبوعات چاپ می‌شد و شباهت عجیبی با چهره همیشه یک شکلش داشت، او را می‌شناختم. با دیدنش پیش می‌رفتم، ادای احترام می‌کردم. او نمی‌دانم مرا می‌شناخت یا مرا نمی‌شناخت. به هر حال اگر هم نمی‌شناخت، پس از جواب سلام من درباره حالم و درباره کارم پرسجو می کرد و به سبب ادب ذاتی که فراوان داشت لحظاتی از وقتش را صرف احوال پرسی از من میکرد. حالا دیگر با بالا رفتن سن خواننده دائمی مجله او بودم. البته همه صفحاتش را نمیخواندم، اما همه شماره های مجله را با دقت مرور میکردم. ولی اینکه او سپید و سیاه را میخواند یا نمیخواند ادعایی نمیتوانم بکنم. ولی یغمایی چون عقیده به مبادله مطبوعات داشت، همه شماره های یغما را به نشانی مجله سپید و سیاه میفرستاد. پس با اطمینان میتوانم بگویم نام مرا و نام مجله مرا شنیده بود. در اینجا یک نکته برایم جالب بود. او قیافش طی 40 یا 50 سال تغییر نکرده بود، در حالی که من در آن زمان در هر 2-3 سال یک بار قیافم عوض میشد. چون دیدارها بعید بود، پس از هر سلام و علیک وقتی با قیافه مبهوت او روبرو میشدم خودم را معرفی میکردم. به این ترتیب با آنکه از او دور بودم به او نزدیک بودم. از آن مهمتر همکار او بودم و همدرد او بودم و از مشکلات کارش آگاهی داشتم، چون او هم همان مسائل و مشکلات ما را داشت. وقتمون تموم شد آقای رحیمی.
بله شما هست و
بله شما به ادامه برنامه هاتون بپردازید. منم خداحافظی بکنم از شما و شنوندگان عزیز. تعطیلات آخر هفته خوبی داشته باشید تا دوشنبه که ادامه بدیم زندگی نامه حبیب یغمایی رو که شاعر بوده و در این بخش شعرهایی هم از او هست.
بله
روزتون خوش.
لطف کردید، سپاسگزارم. موفق باشید.